General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
سلام، اینجا پادکست معجون قسمت 35. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. پادکستیه که تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. سعیم اینه که به روایت ها دید علمی داشته باشم، تاریخ و تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. یک شنبه 5 فوریه 1989 برلین شرقی شب سرد و گزنده‌ای داشت. کریسکه فروی، یه پسر 22 ساله توی پیاله فروشی کار میکرد، از یکی از دوستاش شنیده بود نگهبانای مرزی از این به بعد دیگه به کسی شلیک نمیکنه. نگهبانای مرزی دیوار برلین. کریسکه فروی مطمئن نبود این خبر درست باشه. میدونست که اگه بخواد از دیوار فرار کنه ممکنه بکشنش. اما مثل خیلیای دیگه تصمیم گرفت دلشو بزنه به دریا. رفت به سمت دیوار. به دوستش گفت فکرشو بکن، به زودی از آلمان غربی به مامانم زنگ میزنم، بهش میگم که موفق شدم. اما موقع تلاش برای عبور از دیوار، نگهبانه مرزی بهش شلیک میکنند. کریس به ضرب 10 گلوله کشته شد. پزشکی قانونی برلین شرقی اعلام کرد کریسکه فروی 22 ساله به خاطر مرگ طبیعی جونشو از دست داده. حتی جسدشو به خانواده‌اش تحویل ندادن. جسدشو سوزوندن که هیچ مدرک جرمی باقی نمونه. به خانواده کریس اجازه ندادن برای پسرشون مراسم سوگواری برگزار کنند. اما با این حال یه مراسم پرجمعیت برای کریس برگزار شد. به اون نگهبانایی که تو مرز بهش شلیک کرده بودن پاداش دادن. بهشون گفتن شما کار درست رو انجام دادید. کریس کفروی 22 ساله یه شهروند کاملا عادی بود. اصلا یه فعال سیاسی نبود. سنگین ترین خلافش این بود که تلویزیون آلمان غربی رو تماشا میکرد، مثل خیلی دیگه از مردم آلمان شرقی. اون حتی فکر برگزاری یک کمپین علیه رژیم آلمان شرقی رو هم به ذهنش خطور نکرده بود. آرزوهای بسیار ساده‌ای داشت و فقط دنبال یه چیز بود، یه زندگی عادی و معمولی، فقط همین. خیلی از کسایی که از دیوار میخواستن رد بشن همینطوری بودن. کریس آخرین قربانی از لیست 238 نفره‌ای بود که پای دیوار برلین به ضرب گلوله کشته شدند. همه این افراد قربانیان راه آزادی بودند. 2 ماه بعد از مرگ کریس دستور دادن دیگه به کسایی که میخوان فرار کنن شلیکی انجام نشه. دستور شلیک لغو شده بود. حالا بریم سراغ دومین قسمت از سریال پایان تاریخ. این قسمت پرده آهنی. گاهی وقتا خیلی از مشکلاتی که برای سلامتیمون به وجود میاد، سلامتی خودمون یا اطرافیانمون دچار مشکل میشه، خیلی وقتا به خاطر اینه که آگاهی خوبی از مسائل بهداشت و سلامت نداریم. سرم اطلاعات، اسپانسر این اپیزود، یه پادکستیه که به شما کمک میکنه این آگاهی رو به دست بیارید. مبارزه با بیماری، پیشگیری از اون، مستلزم اینه که شما هم درمان مناسب و زیر نظر یه پزشک متخصص بگذرونی و همین که مراقبت‌های لازم رو انجامش بدید. حالا یا به خاطر شلوغی یا به خاطر کم‌حوصلگی، این دانش مراقبت از سلامت، اون آگاهیه، خیلی خوب منتقل نمیشه از پزشک به بیمار. سرم اطلاعات خیلی دقیق و قاعده‌مند این دانش رو به شما منتقل میکنه. اطلاعاتی به شما میده که تو مطب پزشک و بیمارستان کمتر بهش توجه میشه. موضوعاتش هم خیلی متنوع، از دندون درد گرفته تا آسم و لکنت و آب مروارید و سکته های قلبی. یه مجموعه اطلاعات پزشکی خیلی مفیدی به شما میده که حتی اگه باهاش سر و کارم نداشته باشی، خیلی مفید و لازمه که این اطلاعاتو حتما در حد اوورویو هم که شده داشته باشی. پیشنهاد میکنم حتما یه سری به سرم اطلاعات بزنید. لینک کسپاکسشو میذارم تو قسمت توضیحات اپیزود. از هر جایی که مجون رو میشنوی سروم اطلاعات رو هم میتونی دانلود کنی و رایگان بشنوید. ضمن اینکه اخیراً علاوه بر پادکست یه محتوای جدیدی هم تو سایتشون دارن تولید میکنن. به راحتی از آدرس فروشگاهشون که تو قسمت توضیحات اپیزود قرار دادم میتونید استفاده کنید. برای شنوندگان مجون هم یه کد تخفیف 20% گذاشتن. MAJOON سروم اطلاعات. جمهوری دموکراتیک آلمان به وضوح یک کشور غیر واقعی بود. یک کشوری که سردمدارانش به وحشتناکترین شکل ممکن ارتباطشون رو با واقعیت از دست داده بودند. آلمان شرقی یا همون DDR در 1949 پیدایش کرد. وقتی که جنگ جهانی دوم تموم شده بود، کشور آلمان دو شقه شد. اپیزود 15 هم گفتم جنگ جهانی دوم هزینه‌های زیادی رو داشت برای ملت آلمان. اقتصاد ورشکسته و تخریب گسترده ی اماکن و کشته شدن میلیون ها آلمانی به کنار، حالا باید به جدایی هموطن از هموطن تن می دادن. متفقین این کشور رو دو قسمت کردن. قسمت غربی که بزرگتر بود به عنوان یک کشور مستقل شناخته شد، جمهوری فدرال آلمان. عمدتا نزدیک به سیاست های آمریکا بود، بلوک غرب محسوب می شد. اما چند تا خیابون اون طرف در یک کشور دیگه بود، آلمان شرقی. اونم به ظاهر یک کشور مستقل، اما بسیار تحت نفوذ شوروی ها قرار داشت. به بلوک شرق ملحق شد. از لحاظ جغرافیایی دورترین متحد شوروی بود تو اروپا، اما از لحاظ ایدئولوژیک نزدیکترین متحد مسکو. شوروی بیشترین نیروهای نظامی رو نسبت به کشورهای دیگه تو آلمان شرقی نگه می داشت. بیشتر نیروهاشو تو این کشور متمرکز کرده بود. تو متمم قانون اساسی DDR اومده بود که جمهوری دموکراتیک آلمان به طور برگشت ناپذیری از سیاست‌های اتحاد شوروی پیروی خواهد کرد. آلمان شرقی برخلاف اسمش اصلاً دموکراتیک نبود. در واقع غیر دموکراتیک ترین حکومتی بود که مردم این کشور در طول تاریخ آلمان به خودشون دیده بودند. حزب کمونیست آلمان شرقی حزبی بود به نام اتحاد سوسیالیستی، تنها حزب قانونی کشور. مو به مو دستورالعمل‌های مسکو رو اجرا می‌کرد. برعکس آلمان غربی که روز به روز صنعتی‌تر شد، با حمایت‌های آمریکا مترقی شد، پیشرفت کرد، از بحران اقتصادی فاصله گرفت، رفاه و آسایش رو برای ملتش به ارمغان آورد. اما آلمان شرقی در جهت مخالف در تمامیت‌خواهی مترقی شد. DDR حکومتی بود به غایت توتالیتر، خودکامه و در بهترین توصیف یک حکومت پلیسی بود. حالا چرا پلیسی؟ به خاطر اینکه آلمان شرقی مخوفترین و کارآمدترین سیستم پلیس مخفی رو داشت. امنیت و اطلاعات آلمان شرقی سازمان بسیار معروفی بود به نام اشتازی. اشتازی به معنای واقعی کلمه یک حکومت درون یک حکومت دیگه بود. معروف بود که میگفتن تو آلمان شرقی همه چیز تحت کنترل اشتازیه. بین کشورهای اقماری شوروی بهترین عملکرد رو میگفتن اشتازی داره. بهترین و کارآمدترین از نظر خودشون دیگه. این سازمان تو دهه 80 حدود 150 هزار نفر کارمند تمام وقت داشت و بیشتر از 500,000 خبرچین فعال. به عبارت دیگه به ازای هر 63 نفر از جمعیت آلمان شرقی یه مأمور اشتازی وجود داشت. از همه چیز حتی کوچکترین مسائل جاسوسی می‌کردند. 24 ساعت مکالمات مردم رو استراق سم می‌کردند. چنان چند بره زده بودن به زندگی خصوصی مردم که حتی اعضای یه خانواده هم تو آلمان شرقی نمی‌تونستن به همدیگه اعتماد کنن. حتی تو یکی از این موردها پیش اومده بود که یکی از مامورای اشتازی برای اینکه بتونه از سوژه‌اش جاسوسی کنه رفته بود باهاش ازدواج کرده بود. پرونده‌های اشتازی اونقدر زیاد بود که تو اواخر دهه 80 میگفتن اگه اینا رو کنار هم بچینی طولش به 200 کیلومتر میرسید. اشتازی حتی بوی آدما رو توی پارچه‌های مخصوصی نگهداری میکرد. اریش میلکه رئیس اشتازی خودش بیشتر از 50 سال سابقه کار امنیتی داشت. معتقد بود مؤثرترین جاسوسا کسایین که بیشترین ارتباط رو با عامه مردم داشته باشند. بنابراین از هر چیز و هر کسی جاسوسی میکرد. حتی جاسوسا از هم دیگه جاسوسی میکردند. تو دهه 80 سیستم جاسوسی کامپیوتری رو انداخت که بیشتر از 6 میلیون از جمعیت کشور پوشش میداد. اشتازی معروف بود به سپر و شمشیر حزب. حالا در مقابل یه همچین حکومت مخوفی، در مقابل اشتازی که از همون ابتدای دهه 50 سر و شکل گرفته بود، دموکراسی آلمان غربی قرار داشت. مردم آلمان شرقی البته به نسبت کشورهای اقماری دیگه وضعیت اقتصادیشون همچین هم افتضاح نبود. بانک جهانی تو سال 1984 اعلام کرده بود جمهوری دموکراتیک آلمان بین اقتصادهای برتر جهان تو رتبه 12 قرار داره. سازمان سیا بعدش هم اعلام کرد تولید ناخالص داخلی آلمان شرقی به سرعت در حال نزدیک شدن به GDP آلمان غربیه. البته این آمارها بیشتر شبیه سراب بود. نمیشد بهش اعتماد کرد. آلمان شرقی حتی آمار خودکشی رو هم نمیذاشت منتشر بشه. چه برسه به آمارهای اقتصادی. DDR در واقع یه ابر بدهکار بانکی بود. با وام‌های هنگفتی که از غربی‌ها می‌گرفت، با کمک‌های مالی از شوروی، با این چیزا تونسته بود کشور کوچیکش رو سر پا نگه داره. حالا میرسیم بهش. اما به هر حال تو آلمان شرقی برعکس مثلا لهستان، رومانی یا کشورهای اقماری دیگه خبری نبود از صف‌های طولانی جلوی فروشگاه‌های مواد غذایی. مطالبات مردم تو این کشور فراتر از امور اقتصادی بود. مطالبات از جنس آزادی بود. شبکه‌های تلویزیونی آلمان غربی تو آلمان شرقی هم تو دسترس بودن دیگه. مردم می‌دیدن که هموطنای سابقشون تو غرب هم رفاه دارن، هم کلی پیشرفت کردن تو سطح زندگیشون و همین که آزادی دارن. برای آلمان شرقی ها آزادی معنا و مفهوم داشت، مصداق داشت. دائما خودشونو با همسایه غربی مقایسه می‌کردند. حسرت می‌خوردن از این که اگه چند تا خیابون اون طرف‌تر به دنیا می‌اومدن، الان وضعیت بهتری داشتن. مخصوصاً قشر روشنفکر، نخبه‌های علمی، نویسنده‌ها، هنرمندها، اینا به شدت تو محدودیت بودن. اشتازی اینا رو به شدت زیر نظر داشت. از اون ور آلمان شرقی و غربی اسمشون دوتا کشور مختلف بود. در واقع یکی بودن. ملیت‌های مشترکی داشتن. حکومت‌هاشون حتی همدیگر رو به رسمیت نمی‌شناختن، اما مردمانشون همدلی فوق‌العاده بالایی داشتن. برای آلمان شرقی‌ها مهاجرت به غرب اصلاً به معنی پا گذاشتن تو سرزمین غربت نبود. زبون یکی، فرهنگ یکی، فقط یه سری مرزهای سیاسی اونا رو از همدیگه جدا کرده بود. برای همین مردمان آلمان شرقی وقتی این وضعیت رو می‌دیدن، مقایسهش می‌کردن، براشون اصلاً سخت نبود که قبول کنن باید مهاجرت کرد. باید آلمان شرقی رو رها کنن و برن به سرزمین دموکراسی. این تصمیمی بود که خیلی از آلمان شرقی‌ها گرفتند. مثلا فقط تو سال 1961 میانگین هر هفته 30,000 نفر از جمعیت آلمان شرقی مهاجرت می‌کردند. طی 12 سال 3 میلیون آلمانی جمهوری دموکراتیک آلمان رو ترک کردند. 3 میلیون نفر، معادل 1/6 جمعیت کل کشور بود. 50% این مهاجرا زیر 25 سال بودند، یعنی جمعیت جوان کشور بودند. عمدتاً قشر نخبه و تاثیرگذار جامعه بودند. مهاجرت هم که میگم البته بیشتر منظورم فراره دیگه. DDR به این راحتی ها نمیذاشت کسی مهاجرت کنه. کسی هم اگه میرفت سریعاً ازش سلب تابعیت میکردن، یعنی دیگه نمیتونست برگرده آلمان شرقی، نمیتونست از خانوادش سر بزنه. مرز دو آلمان جدا کننده ی اعضای یه خانواده بود. خلاصه موج مهاجرت ها که تو اوایل دهه 60 بالا گرفت، حکومت آلمان شرقی دیدش که نه، اینطوری نمیشه. آبروش داره تو سطح بین الملل از بین میره. حکومتی که ادعا میکرد گل سرسبد کشورهای سوسیالیستیه، ادعا میکرد هیچ کس ناراضی نیست، تنها نماینده ملت آلمان میدونست خودشو، اما مردمانش فوج فوج داشتن از این بهشت سوسیالیستی فرار میکردن. باید یه فکری میکرد و اتفاقا اولین راه حلی که به ذهنشون رسید پیاده کردن، ساختن یه دیوار، دیوار برلین. شهر برلین چون مشترک بود بین آلمان شرقی و غربی، بهترین نقطه‌ای بود که میشد ازش مهاجرت کرد. یعنی مهاجرت ها عمدتا از طریق همین مرز برلین بود. برای همین رژیم DDR تصمیم گرفت یه دیوار غول‌پیکر وسط این شهر احداث کنه. پروژه ساخت دیوار 12 آگوست 1961 آغاز شد. اسمش هم گذاشتن عملیات گل سرخ. خیلی سریع فقط طی 3 روز دیوار برلین سرپا شد. یه دیوار قطور بتونی به طول 155 کیلومتر که برلین شرقی و غربی از همدیگه جدا می‌کرد. برای سالها نمادی بود برای جنگ سرد و نمادی برای انزوا طلبی کمونیسم. برای اولین بار مرزبندی بین بلوک شرق و غرب داشت یه نماد جغرافیایی پیدا می‌کرد. سیاستمدارای آلمان شرقی بدون اینکه بدونن دیوار برلین رو تبدیلش کردن به حساس‌ترین لوکیشنی که تو سراسر قلمرویشون وجود داشت. حتی مهمتر و حساس‌تر از خود مقر حزب کمونیست. شهروندای برلین شرقی وقتی صبح 15 آگوست از خواب بیدار شدن، یهو متوجه شدن که یه چیزایی رو دیگه اون دوردست‌ها نمیتونن ببینن. بین خودشون و آرزوهاشون یه دیوار بزرگ کشیده شد. چه چیزی میتونست بیشتر از قدم زدن تو خیابونای برلین برای یه شهروند آلمان شرقی عادی تر باشه؟ اما همین نیاز عادی هم برای سالها تبدیل شد به یک خیال و یه رویای دور و دراز. حکومت آلمان شرقی هم میگفتن این دیوار رو ساختیم که جلوی جاسوسا رو بگیریم، جلوی نفوذ دشمنان ملت رو بگیریم. حتی سازنده دیوار برلین هیچ وقت به این سازه نمیگفت دیوار، میگفت مانع ضد فاشیستی. پروژه ساخت دیوار رو به یکی از بلندپایه‌ترین مقامات حزب کمونیست سپرده بودند، کسی که بسیار سرسخت و نفوذناپذیر بود، به تنوع طلبی جنسی شهرت داشت، 10 سال از زندگیش رو تو زندان نازی‌ها بود و بیشتر از هر سیاستمدار دیگه‌ای حیات سیاسیشو به سرنوشت دیوار گره زد. اریش هونکر. اریش ارنست پاول هونکر 25 آگوست 1912 به دنیا آمد. تو شهر سارلند، شهر مرزی آلمان با فرانسه. پدرش کارگر معدن بود. خانواده پرجمعیت و فقیری داشتن. اریش هم زندگی فقیرانه‌ای داشت. دوران مدرسه رو که تموم کرد، هرگز نتونست وارد دانشگاه بشه. مثل پدرش به کارگری رو آورد، اما تو سن نوجوانی وقتی که به حزب کمونیست آلمان ملحق شد، زندگیشو دگرگون کرد. اون زمان حزب کمونیست آلمان حزب جونداری بود. اریش هم به شاخه جوانان حزب ملحق شده بود. حزب کمونیست بهش کمک مالی هم میکرد. تو سن 18 سالگی فرستادنش بره مسکو تو مدرسه بین المللی لنین تحصیل کنه، اما فقط برای 1 سال. تو همین 1 سال اتفاقا یه بار استالین رو هم از نزدیک میبینه. خاطره ای میشه که همیشه بهش افتخار میکرد. شاید از همون لحظه به بعد بود که دیگه اریش تا آخر عمرش یه استالینیست وفادار شد. وقتی که برگشت به آلمان به سرعت تو سلسله مراتب حزب پیشرفت کرد، اما اون زمان مصادف بود با قدرت گرفتن حزب نازی تو آلمان. نازی هم که خب میدونید دیگه با کمونیستا خیلی میونه خوبی نداشتند. به محض اینکه آدولف هیتلر قدرت رو به دست گرفت، خیلی سریع شروع کرد به دستگیری اعضای حزب کمونیست. اریش هونکر هم تو صدر لیست دستگیری ها بود. بلافاصله فرار کرد، رفتش فرانسه. آگوست 1935 برای انجام یه مأموریت با یه هویت جعلی اومد برلین، اما مأمورای گشتاپو ردشو زدن، دستگیرش کردن. 10 سال زندانی کشید. 10 سال زندانی تو زندان براندنبرگ، زندان مخوف نازی‌ها. این 10 سال از اریش یه شخصیت سرسخت درست کرد. اتفاقا موقع بازجویی‌ها مجبور شد اسم یکی از همحزبی‌هاشو لو بده. اعترافی که باعث شد اون آدمی که لوش داد راهی آشویتس بشه. اما این همکاریش با بازجوها مثل یک راز تو پرونده سیاسی هونکر حفظ شد. رازی که اریش میلکه، رئیس آینده اشتازی، بارها ازش به عنوان اهرم فشار استفاده میکرد علیه هونکر. خلاصه سال 1945 از راه رسید. دوستای کمونیست اریش در راه فتح برلین بودند. تو بمبارونای ماه مارس آلمان نازی در آستانه سقوط بود. اریش هونکر تونست از زندان فرار کنه. وقتی جنگ به اتمام رسید، حزب کمونیست آلمان هم دوباره احیا شد. هونکر حالا قهرمانی بود که به 10 سال اسارتش افتخار میکرد. میخواست یکی از اعضای بلندپایه آلمان کمونیستی باشه. اما کارنامهش پر بود از نقاط سیاه. همکاریش با بازجوهای گشتاپو، ازدواجش با یکی از نگهبانه زندان، فرارش از زندان بدون اینکه دوستای کمونیستش رو همراه کنه. هر کدوم از این تخلفات با منطق کمونیستی حتی برای اعدامش هم کافی بود. اما به جای اعدام در عوض هونکر بسیار مورد حمایت رهبر حزب کمونیست آلمان قرار گرفت. اولبریخت رهبر حزب کمونیست آلمان. شخصیت اول آلمان شرقی شد. از هونکر خوشش اومده بود. زیر پروبالش رو گرفت. بعد از تأسیس آلمان شرقی هونکر حتی تا منصب وزارت کشورم صعود کرد. حتی کمونیستای مسکو هم هونکر رو به خوبی میشناختند. به عنوان جانشین احتمالی اولبریخت ازش یاد میکردند. جوان 53 اولین جنبش ضد کمونیستی تو بلوک شرق تو آلمان شرقی بود که اتفاق افتاد. اما دوستای هونکر به کمک ارتش شوروی تونستن این جنبش رو سرکوب کنند. قیامی که معروف شد به جنبش 17 جوان. اولین قیام ضد کمونیستی تو بلوک شرق. هونکر از این سرکوب درس‌های بزرگی یاد گرفت. سال 61 هم که رسماً مسئول ساخت دیوار برلین شد. هونکر خودش یکی از طراحای ساخت این دیوار بود. سالها به این دستاوردش افتخار می‌کرد. به دیواری که صدها نفر برای عبور از اون جون خودشون از دست داده بودند. اما اریش هونکر ساخته نشده بود که شخصیت دوم مملکت باشه. اون بسیار آدم جاه طلبی بود. تونست با برژنوف، چهارمین پیشوای اتحاد شوروی، روابط صمیمی برقرار کنه. برژنوف حامی بزرگ هونکر بود. عکس معروفی وجود داره که نشون میده برژنوف و هونکر دارن همدیگر رو میبوسن. این عکس برای سالها نمادی بود برای ارتباط نزدیک شوروی و آلمان شرقی. برژنوف خودش با یک کودتا به قدرت رسیده بود. بنابراین هونیکر هم تصمیم گرفت جا پای رفیقش بذاره. برای دبیر کل شدن لازم نبود تا روز مرگ رئیسش بخواد انتظار بکشه. اولبریخت هونیکر رو از یه زندانی خیانتکار، از یه مرد هوسباز و زنباز تبدیلش کرده بود به یه سیاستمدار عالی رتبه. حالا خودش توسط همین هونیکر شاگرد خودش کنار زده شد. می 1971 با چراغ سبز شوروی با کمک اریش میلکه رئیس اشتازی، اولبریخت از دبیر کلی حزب کمونیست برکنار شد، اریش هونیکر جاشو گرفت. یه کودتای نرم بود در واقع. به مدت 18 سال هونیکر پیشوای بیچون و چرای آلمان شرقی بود. برای اینکه بفهمیم کارنامه این 18 سالش چطور بوده، لازم نیست زیاد حرف بزنم. کافیه فقط یه جمله بگم. به این جمله دقت کنید. جمهوری دموکراتیک آلمان تو دهه 50 بیشتر از 18 میلیون نفر جمعیت داشت. اما تو سال 1990 جمعیت آلمان شرقی فقط 16 میلیون نفر بود. یعنی نه تنها زیاد نشده بود، 2 میلیون هم کمتر شده بود. علتش فقط یه چیز بود. مردم آلمان شرقی تو حکومت پلیسی که هونیکر براشون درست کرده بود فقط به یه چیز فکر میکردن. مهاجرت به غرب. رویایی که حتی ساختن دیوارم نتونست جلوشو بگیره. با اینکه معروف بود آلمان شرقی نسبت به کشورهای سوسیالیستی همسایش کمتر مشکل داره، کمتر ناراضی تو این کشور هست و حتی خود هونیکر هم به این موضوع افتخار میکرد، اما واقعیت رو خود جناب دبیر کل به خوبی میدونست. واقعیتی رو که وقتی DDR سقوط کرد همه فهمیدند. هونیکر از آلمان شرقی یه ابر بدهکار بانکی ساخته بود. مدام از شوروی، از کشورهای مختلف و حتی از آلمان غربی وام‌های کلان بانکی میگرفت. وام‌هایی که هرگز موفق به پرداخت اونا نمی‌شد. وام روی وام می‌گرفت و اینطوری تونسته بود مملکت رو سر پا نگه داره. حتی اگه دیوار برلین هم سقوط نمی‌کرد، آلمان شرقی به زودی با یه فروپاشی اقتصادی مواجه می‌شد. اما سرنوشت هونیکر و آلمان شرقی بیشتر از اینکه به دیوار برلین گره خورده باشه، بیشتر از اینکه به مسکو یا واشنگتن مربوط باشه، به همسایه شرقیش ارتباط پیدا می‌کرد. رمز سقوط هونیکر نه در دیوار برلین بود و نه تو اتاق فکر کرملی. یه جای دیگه بود. یه جایی تو مجارستان. یه جایی به نام پرده آهنی. قصه هونیکر و آلمان شرقی رو تا اینجا تو ذهنتون نگه دارید تا یه سری هم بزنیم به بوداپست. مجارستان هم یکی دیگه از کشورهای کمونیستی بلوک شرق بود. یکی از کشورهای اقمانی شوروی. اما تفاوت‌های خیلی بزرگی داشت با آلمان شرقی. معروف بود که میگفتن مجارستان در مقایسه با کشورهای دیگه، مثلا کشورهای مثل همین آلمان شرقی، رومانی، چکسلواکی، به نسبت اینا سیستم بازتری داره. هم از لحاظ سیاسی اجتماعی و هم از لحاظ اقتصادی. اون ترس و وحشت و اون خفقانی که اشتازی درست کرده بود تو DDR خبری از این قضایا نبود تو بوداپست. مجارستان یه مقدار مستقل‌تر اداره می‌شد. بوداپست اولین پایتخت کمونیستی بود که یه هتل هیلتون داشت. فروشگاه‌های بوداپست پر بود از اجناس لوکس غربی که تو پراگ، ورشو یا برلین شرقی اصلاً دیده نمی‌شد. مردم این کشور برخلاف کشورهای کمونیستی دیگه اجازه سفر به غرب رو داشتن. اگرچه که این سفرها اونقدر گرون بود که خیلی از پسش بر نمی‌اومدن. اما خب مجارستان حداقل در ظاهر نسبت به اون 5 تا کشور دیگه با ثبات‌تر و مرفه‌تر بود. تو مجارستان جوری همه چیز ثبات داشت که اصلاً احساس نمی‌کردی هر لحظه امکان داره همه چیز زیر و رو بشه. اولین کشور کمونیستی بود که تو سال 1984 پذیرای مارگارت تاچر شد. و کشوری که وقتی گورباچوف پیشوای اصلاح طلب شوروی رو میگم، اومد از این کشور بازدید کرد، گفتش که تو مجارستان موارد مثبت خیلی زیادی وجود داره که من دوست دارم تو مسکو همین موارد محقق بشه. همین مجارستان که تازه میگم مرفه ترین مردم رو داشتن در مقایسه با کشورهای دیگه، اما بیشترین آمار خودکشی اروپا تو مجارستان بود. مثل آلمان شرقی یه ابر بدهکار بانکی بود. تا اواسط دهه 80 بدهیش به بانک‌های خارجی به 18 میلیارد دلار میرسید. بسیاری از مردم مجارستان بودن که میگفتن رفاه مجارستان فقط یه توهمه. فراموش نکرده بودند که کشور اونام به بلوک کمونیستی تعلق داره. کشوری که تو سال 1956 بزرگترین قیام مردمی ضد کمونیستی رو تشکیل داد، تا یک قدمی مستقل شدن پیش رفت، اما با تانکای روسی به شدت سرکوب شد. مردم مجارستان دیگه از اون روز به بعد چکمه های روسی رو تو همه جای زندگیشون حس می کردن. درسته که یه مقدار مستقل تر بودن، یه مقدار سیستم بازتری داشتن، اما به هر حال اونام کمونیستی بودن، اونام پلیس مخفی داشتن، بسیاری از محدودیت‌های همیشگی رو، بسیاری از مشکلات معیشتی رو اونام حس می‌کردن. سیاستمدارای کشورشون گماشتگان مسکو بودن. تا اینکه 6 فوریه 1986 سرنوشت مجارستان دچار تحول شد. سرنوشت مجارستان که به شکل عجیبی با آلمان شرقی گره خورده بود. تو این روز جمعیت زیادی از بوداپست به کرانه رود دانوب رفته بودند. دشت زیبایی که یکی از جاذبه‌های گردشگری مجارستان هم بود. اما جمعیت 6 فوریه برای خوشگذرونی اونجا نرفته بودند. هدفشون اعتراض بود. اعتراض به پروژه مشترک دولت مجارستان و چکسلواکی برای احداث یه سد بزرگ روی رود دانوب. فعالین محیط زیست تو مجارستان معتقد بودن این پروژه خطرات زیست محیطی داره. برای همین برای مخالفت با این پروژه تجمع اعتراضی تشکیل دادند. اولش به نظر نمی رسید که این تجمع خیلی هم مهم و پرطرفدار باشه. مخالفین پروژه احداث سد اسمشون رو گذاشته بودن حلقه دانوب. حلقه دانوب بیشتر از این که داخل مجارستان طرفدار داشته باشه، خارج از کشور طرفدار داشت. رژیم مجارستان هم اصلا فکرشو نمی کرد یه اعتراض محیط زیستی ساده بتونه در آینده تبدیل بشه به یک تهدید سیاسی بزرگ. برای همین اجازه داد خیلی راحت مخالفین پروژه بیان تو رسانه‌های مختلف صحبت کنن، بحث کنن، از این پروژه انتقاد کنن. یواش یواش اعتراضات حلقه دانوب گسترده شد. حلقه دانوب هم مثل سازمان همبستگی لهستان تو سراسر دنیا معروف شده بود. کلی طرفدار برای خودشون جمع کردن. دیگه حالا به جزئیات انقلاب مجارستان کاری ندارم. اما همین جنبش و کم سر و صدایی که با حلقه دانوب شروع شده بود به مرور رنگ و بوی انقلابی به خودش گرفت. رژیم مجارستان رو تا آستانه سرنگون شدن پیش برد. از روز تأسیس حلقه دانوب تا روزی که تظاهرات 300 هزار نفره تو بوداپست رقم خورد، روزی که مردم آرم داس و چکش و از پرچم کشورشون قلوکن می کردن، تمام این روزها مسیر سخت و طولانی بود. موج انقلاب مردم مجارستان وقتی که به پرده آهنین رسید، اون وقت موجودیت آلمان شرقی هم به خطر افتاد. هونکر تو آلمان شرقی هم احساس خطر کرد. چون پرده آهنین مرز بین اتریش و مجارستان بود دیگه. اگه این مرز باز می شد، آلمان شرقی ها می تونستن برن مجارستان، بعدش اتریش، بعدش هم از اونجا آلمان غربی. یعنی دیوار برلین رو دور می‌زدند. دیگه موجودیت دیوار عملاً بی‌معنا می‌شد. خیلی‌ها فکر می‌کنن پرده آهنین به دیوار برلین می‌گفتن، ولی این اسم مربوط می‌شد به مرز مجارستان با اتریش. یه مانع فیزیکی غول‌پیکر شبیه دیوار برلین. یه مرز 300 کیلومتری بود که برای 40 سال بزرگترین نماد شوروی بود تو اروپای شرقی. مظهر اقتدار شوروی بود تو امپراتوری بیرونیش. 300 کیلومتر رو سیم‌خاردار کشیده بودن، مین‌گذاری کرده بودن. آژیر خطر و انواع حسگرهای مختلف رو تعبیه کردن که با دنیای غرب خودشونو جدا کنن. اما رژیم مجارستان تو اواخر دهه 80 برعکس آلمان شرقی اصلا میلی به تداوم این مانع فیزیکی نداشت. علتش چند تا چیز بود. اول اینکه خود انقلابیون مجارستان سعی داشتن پرده آهنین رو از بین ببرن. دوم اینکه حفظ و تعمیر حصارها کلی خرج میذاشت رو دستشون و سوم و مهمتر اینکه خود سیاست‌های اصلاح طلبانه مسکو مجارستان رو ترغیب میکرد که از این انزوا طلبی خارج بشه. تو اپیزود قبلی هم توضیح دادم، گفتم که رژیم‌های دیکتاتوری اروپای شرقی تو اواخر دهه 80 به تزلزل افتادند. علت این تزلزل کاهش حمایت‌های مسکو بود. دیکتاتورهای بلوک شرق عمدتاً به خاطر حمایت‌های شوروی بود که سرپا بودند. اما همین که گورباچوف روی کار اومد تو کرملین، گفتش که دیگه خبری از این حمایت‌های الکی نیست. گورباچوف برنامه اصلاحاتی خودش رو انداخت. با اصلاحاتش کاری کرد که رژیم‌های بلوک شرق هم تغییر رویه بدن. اولین رژیمی که اصلاحات گورباچوف روش تأثیر گذاشت لهستان بود که اپیزود قبلی هم گفتم تقریبا دچار یه انقلاب شد. بعدش نوبت رسید به مجارستان. مارس 1989 نخست وزیر مجارستان رفته بود دیدن گورباچوف. بهش گفت رژیم مجارستان زیر فشار مردم قصد داره پرده آهنین رو از میون برداره. مجارها تا همون موقعش هم کلی اصلاحات انجام داده بودن. مثلا احزاب سیاسی رو آزاد کردن، مثل لهستان گفتگوهای میزگرد و با اپوزیسیون قصد داشتن که راه بندازن و کلی اتفاقات دیگه که زنگ خطر سقوط کمونیسم تو مجارستان هم مثل لهستان به صدا در آورد. گورباچوف از برچیده شدن پرده آهنین ناراحت نشد. اما نخست وزیر مجارستان یه درخواست دیگه هم داشت. می گفت ما از شما می خواهیم همه نیروهای نظامی شوروی رو از خاک مجارستان بیرون ببرید و همه تأسیسات اتمی رو هم خارج کنید. گورباچوف حتی با این مورد هم مشکلی نداشت، اما نگران محافظه‌کارای مسکو بود، نگران کمونیستای دو آتیشه بود. میدونست که جایگاهش به خاطر این سیاست ممکنه به خطر بیفته. شوخی نبود، برچیده شدن پرده آهنین و عقب نشینی ارتش سرخ از مجارستان دیگه تقریبا مصادف بود با سقوط بلوک شرق. ارتش شوروی یه زمانی تو دهه 50 3000 مجاری رو قتل عام کرد تا انقلاب این کشور رو سرکوب کنه. حالا به این راحتی‌ها میتونستن بگن که ما یه شبه جمع کنیم از مجارستان بریم، اروپای شرقی رو رها کنیم. از قول وزیر خارجه شوروی میگفت ما چطوری میتونیم به سربازامون بگیم برگردن؟ بهشون بگیم برای چی جنگیدن؟ برای چه هدفی؟ تو مسیری که 20 میلیون کشته دادیم، حالا یه شبه بگیم که از همه اون آرمان‌ها دست کشیدیم. همشون اشتباه بودن. خیلی ها تو مسکو حاضر بودن بمیرن، اما چنین واقعیتی رو قبول نکنن. اما نه گورباچوف نه هیچ کس دیگه ای نتونست جلوی فرایندهای اجتماعی رو بگیره. پرده آهنین برچیده شد، دبیر کل حزب کمونیست مجارستان برکنار شد، جمعیت زیادی از آلمان شرقی سرازیر شدن به مجارستان تا آماده بشن برای مهاجرت به غرب. حالا وقتشه که برگردیم به هونکر ببینیم این سیاستمدار سرسخت چی تو فکرش بود. اون هم مثل همتایانش تو لهستان و مجارستان به فکر اصلاحات بود؟ میخواست به سقوط حزب کمونیست تن بده یا نه؟ هنوزم سودای مقاومت است.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
اوضاع آلمان شرقی اساساً با لهستان و مجارستان تفاوت می‌کرد. فرق مهمشون هم این بود که تو آلمان شرقی برعکس اون دو تا کشور دیگه انگار اصلاً خبری از اپوزیسیون نبود. تو مجارستان حلقه دانوب بود، تو لهستان سازمان همبستگی، هم سازماندهی داشتن هم لیدر داشتن، به خوبی میتونستن مردم رو علیه رژیم سفارایی کنن. اما تو آلمان شرقی خبری از این چیزا نبود. ناراضی زیاد بود، اما نه لیدری وجود داشت نه سازماندهی. درسته که اقدامات گورباچوف زمین ساز سقوط کمونیسم شد، اما تو ورشو و بوداپست فشاری که مردم روی این رژیم ها می آوردن هم بی تأثیر نبود. هم تو لهستان هم تو مجارستان قبل از این که گورباچوف روی کار بیاد اپوزیسیون فعال وجود داشت، مبارزه و اعتراض وجود داشت. به قدرت رسیدن گورباچوف فقط به نتیجه رسیدن این اعتراض ها رو بهشون سرعت داد، ولی تو آلمان شرقی انگار هیچ اپوزیسیون فعالی وجود نداشت. با همه این تفاصیل ولی اتفاقی که تو لهستان یا مجارستان افتاده بود به زحمت میشد اسمشو گذاشت انقلاب. اسم بهتری که اگه بخوایم روش بذاریم باید بگیم انقلاب از بالا. یه انقلابی که همش هم مربوط به مردم نمیشد. تحولات سیستم حاکمیت هم توش تأثیر مهمی داشت. اتفاقی که تو ورشو و بوداپست افتاده بود همین بود، انقلاب از بالا. اما انقلاب واقعی تر، مردمی تر قرار بود تو آلمان شرقی به ظهور برسه. تو آلمان شرقی هونکر اصلا قصد انقلاب از بالا را نداشت. اجازه انقلاب از پایین رو هم به مردم نمیداد. اصلاحات گورباچوف تو لهستان و مجارستان نتیجه داد، اما تو آلمان شرقی بویی از اصلاحات نمی اومد. به محض اینکه اصلاحات گورباچوف آغاز شد، هونکر روز به روز فاصله بیشتری از مسکو می گرفت. هر بار انتقادهای شدیدتری نثار گورباچوف می کرد. مثلا میگفت اگه گورباچوف به همین مسیرش ادامه بده، سوسیالیسم ظرف 2-3 سال آینده نابود میشه. یا میگفت من اجازه نمیدم اون چه که در شوروی رخ داده تو کشور ما هم اتفاق بیفته. میگفت به صرف این که همسایه شما کاغذ دیواری خونش رو عوض کرده، شما که نباید بیاد خونتون رو از نو بسازید. حتی بعضی از روزنامه ها و نشریاتی که از شوروی میومد تو آلمان شرقی ممنوع میشد. اصطلاح پرسترویکا و گلاسنوست که اشاره داشت به اصلاحات گورباچوف، این اصطلاحات سانسور میشدن تو آلمان شرقی. فکرشو بکنید، آلمان شرقی داشت شوروی رو سانسور میکرد. شدت سانسورها، شدت نظارت رو کار نویسنده ها و هنرمندا تو آلمان شرقی از اواسط دهه 80 شدیدتر هم شد. بعضی از نویسنده های مشهور بعدها میگفتن ما عادت کردیم حتی به خود سانسوری. سعی میکردیم از سانسورچی جلوتر باشیم. موقعی که داشتیم یه مطلبی مینوشتیم، یه محتوایی تولید میکردیم، ذائقه سانسورچی رو باید حدس میزدیم. حدس بزنیم که از چیا خوشش نمیاد، خودمون قبلش اونا رو سانسور میکردیم. بعد از مدت ها که این کارو انجام میدادیم، انگار یه نفر دیگه هم تو ذهن ما حضور داشت، یه نفری که نمیذاشت ما آزاد باشیم، و این نفرت انگیزترین وجه سیستم بود. ما عملا تو سرکوب خودمون مشارکت داشتیم. هونکر خودش هر شب روزنامه‌هایی رو که قرار بود فرداش به چاپ برسن شخصا بازبینی میکرد. البته هونکر تنها نبود. هونکر و هزاران هزار زیردست و کارمند و مأمور معذورش به کمک هم و در راستای هم یه چنین سیستمی رو رقم زدند. سیستمی به شدت تمامیت خواه. چیرگی تام بر ذهن و زندگی مردم. خب توی چنین سیستمی حرف از تغییر زدن خیلی سخت به نظر می رسید. حتی سختتر از خود شوروی. اما حتی توتالیتاریسم مخوف هونکر هم نتونست جلوی موج انقلابی 1989 رو بگیره. موجی که از ورشو و بوداپست شروع شد، به زودی به برلین شرقی هم رسید. گفتم تحولات مجارستان باعث شد حصارهای پرده آهنین درچیده بشه. تلویزیون آلمان غربی داشت بریده شدن حصارهای پرده آهنین رو برای شرقی ها نشون میداد. هزاران آلمانی وارد مجارستان شدن تا از طریق مرز اتریش مهاجرت کنند. اما رژیم متحول شده مجارستان نمیدونست با این همه مهاجر آلمانی باید چیکار کنه. اون موقع خیابونای بوداپست خودش حال و هوای انقلابی داشت. رژیم در حال تحولات انقلابی بود. هزاران مجاری برای مراسم تشییع ایمره ناگی به خیابونا اومده بودند. ایمره ناگی لیدر انقلاب 1956 مجارستان بود که گفتم شوروی این انقلاب مردمی رو به خاک و خون کشید. دوباره به مجارستان مسلط شد. ایمره ناگی رو هم اعدام کردند. مخفیانه دفنش کردند. اما حالا 31 سال بعد مردم جسد ناگی رو بیرون کشیدند، تشییعش کردند، با شکوه و احترام دوباره به خاک سپردند. شاید این باشکوه ترین صحنه از پیروزی انقلاب مجارستان بود. لحظه ای که 300 هزار مجاری تو میدون قهرمانان شهر بوداپست تظاهرات کردند. پرچم مجارستان که دیگه لوگوی داس و چکش از وسطش بریده شده بود تو دستشون بود و شعار آزادی سر می دادند. فقط حیف که ناگی و هزاران هزار مجاری که تو سال 1956 قتل عام شدند، حیف که اینا زنده نبودند که صبح آزادی جوان 89 رو ببینند. حالا وسط این همه به هم ریختگی های مجارستان، مهاجرای آلمانی هم غوز بالا غوز شدند. هزاران مهاجری که معروف شدند به کاروان ترابی ها. حالا چرا ترابی؟ این عنوان مخفف شده ای اسم یه اتومبیل معروف بود تو آلمان شرقی به نام ترابانت. یه اتومبیل شبیه قوطی کبریت، بسیار زشت و بیکیفیت که حتی بخشی از بدنش رو با پلاستیک ساخته بودند. آلمان شرقی ها خیلی هاشون ترابانت سوار می شدند، قیمت ارزونی داشت. سوار بر همین ماشینشون از طریق خاک چکسلواکی وارد مجارستان شدند. کاروان بزرگ و دنبالداری از ترابی ها شکل گرفت. پت پت کردن و دود غلیظی که اگزوز ماشیناشون خارج می کرد نمادی از بیکیفیتی ترابانت بود و خود ترابانت هم مهمترین نمادی بود از زندگی فقیرانه و از عقب موندگی صنعت تو آلمان شرقی. یعنی همین یه صحنه رو فقط می دیدی متوجه می شدی که مردم آلمان شرقی برای چی دارن مهاجرت می کنن. دلیل دیگه ای نمیخواست. از اون طرف دار و دسته هونکر هم مدام به رژیم مجارستان فشار می آوردن که مهاجرای آلمانی رو به هیچ وجه تو اتریش راه ندن و حتی میخواستن که اونا رو به آلمان شرقی برگردونن. حتی حاضر بودن برای بازگشت ترابی ها قطار و هواپیما بفرستن. تو رسانه هاشون به دروغ میگفتن که یه عده مزدور شهروندای ما رو با پول فریب دادن، میخوان از کشور خارجشون کنن. مجارستان اما هیچ وقت پیشنهاد آلمان شرقی رو قبول نکرد. فقط بهشون اجازه داد یه عده ناظر برای بررسی وضعیت پناهجوها بفرستن. از طرف دیگه هم نمیتونست پناهجوها رو تو کشورش نگه داره. یا باید اونا رو رد میکرد به اتریش یا اینکه برمیگردوند به آلمان شرقی. شاید اگه انقلاب مردم مجارستان در کار نبود، وضعیت پناهجوهای آلمانی هم معلوم بود. اونا باید برمیگشتن به کشورشون. اما سرنوشت ترابی ها رو یه سری سلسله اتفاقات پیچیده و به هم مرتبط توی بوداپست و برلین و مسکو و حتی واشنگتن رقم میزد. آمریکا مجارستان رو تهدید کرده بود که اگه ترابی ها رو به آلمان شرقی برگردونه، واشنگتن تمام روابط بین المللیش رو با بوداپست قطع میکنه. تو این که مهاجرای آلمانی به هدفشون برسن، آمریکایی‌ها و آلمان غربی ها نقش مهمی داشتن. حتی شوروی اعلام کرد مسئله ترابی‌ها کاملا مربوط به آلمان شرقی و غربی و مجارستان میشه و هیچ ارتباطی به مسکو نداره. وسط این بحران هونکر هم مرض کیسه صفرا گرفته بود. توان رسیدگی به اوضاع مملکت رو نداشت. نهایتاً توافق اولیه بر این شد مرز بین مجارستان و اتریش فقط به صورت نمادین 4 ساعت باز بشه. نگهبانای مرزی تو این 4 ساعت باید چشمشون رو روی رفت و آمدا می‌بستن. تو این 4 ساعت حدود 600 نفر آلمانی تونستن از دروازه نمادین عبور کنن و به اتریش برسن. خانم سیلویا لاکس معلم ساکن آلمان شرقی بود، همراه کاروان ترابیا به مجارستان اومده بود. جزء اولین نفراتی بود که از دروازه نمادین عبور کرد و به اتریش رسید. این خانم تعریف میکنه، میگه وقتی به مرز رسیدیم از بین روزنه‌هایی که بین حصارها ایجاد کرده بودن مشخص بود که اتریشی‌ها اون طرف روبروی ما وایستادن، منتظرن که ما بهشون برسیم. بعضیاشون داد میزدن، میگفتن عجله کن، بیا این ور، تو میتونی. سیلویا میگه خم شدم از وسط یکی از روزنه‌های بین حصارها رد بشم، یهو یه مرد اتریشی دستشو بلند کرد، منو به طرف خودش کشید، بهم گفت حالا دیگه برای خودت آزادی. ازش پرسیدم بهم بگو آیا این حقیقت داره که اونا دیگه نمیتونن منو برگردونن؟ جواب داد آره حقیقت داره. بعدش میگه گرگمون گرفت و همدیگه رو تو آغوش گرفت. اما بقیه مهاجرای آلمانی مثل سیلویا خوششانس نبودند که به همین زودی بتونن از مرز مجارستان عبور کنند. مذاکرات بین مجارستان و آلمان شرقی برای تعیین سرنوشت 85,000 پناهجوی آلمانی همچنان ادامه داشت. 25 آگوست وزیر امور خارجه دولت مجارستان یه سفر محرمانه داشت به آلمان غربی. کاملا محرمانه به صدر اعظم آلمان غربی گفت که ما تصمیم گرفتیم به پناهجوهای آلمان شرقی این اجازه رو بدیم تا از مرز عبور کنند. این تصمیم رو به دلایل بشردوستانه گرفتیم. گفتش دولت مجارستان در حال حاضر این موقعیت رو داره که توافقنامه دو جانبه بوداپست برلین شرقی رو کنار بذاره. این توافقنامه مربوط میشد به مقررات منع سفر اتباع دو کشور مجارستان و آلمان شرقی. و حالا نماینده مجارستان میگفت که دولتش میخواد به صورت یک جانبه از این قرارداد بیرون بیاد. صدر اعظم آلمان غربی هم بهش قول داد امکانات لازم رو برای پذیرش مهاجرا فراهم کنه. همه پناهجویان آلمان شرقی اتوماتیک از حق شهروندی آلمان غربی هم برخوردار بودند. فقط باید مراکز پذیرش اونا رو تو مرز فراهم می‌کردند. بهشون پاسپورت جدید می‌دادند، وسایل حمل و نقلشون رو تو آلمان غربی آماده می‌کردند. همه این اتفاقات دور از چشم هونکر داشت انجام می‌شد. نماینده مجارستان بعد از توافق با صدر اعظم وارد برلین شرقی شد. هونکر اون موقع تازه از عمل جراحی کیسه صفرا جون سالم به در برده بود. تازه برگشته بود سر کارش. مجاری‌ها به هونکر پیشنهاد دادن در رابطه با پذیرش پناهجوها با آلمان غربی وارد مذاکره بشه. ولی هونکر این کار رو یه خیانت میدونست. وقتی که خبردار شد مجارستان احتمالاً میخواد ترابی‌ها رو به اتریش راه بده، میگفت این یه خیانته. شما دارید جمهوری دموکراتیک آلمان رو تنها میذارید. دارید به اردوی دشمن ملحق میشید. حتی این تئوری توطئه مطرح شد که مجارستان برای توافق با آلمان غربی یه وام 1 میلیارد دلاری ازشون گرفته. اما دولت مجارستان به صحبت‌های هونکر توجهی نکرد. یک شنبه 10 سپتامبر وزیر امور خارجه مجارستان اعلام کرد تمام نظارت‌های مرزی با اتریش برداشته شدند و به این طریق مهاجرای آلمانی میتونستن خیلی راحت از مرز عبور کنند. فقط طی 3 روز 18,000 نفر پناهجو از مرز اتریش عبور کردند. این اتفاق نقطه عطفی برای تاریخ آلمان شرقی بود. مردم آلمان شرقی انگار به خودشون اومدن. دوچار یه تغییر روانشناختی بزرگی شدن. به این فکر میکردن که حالا که پرده آهنین فرو ریخت، حالا که لهستانیا و مجارستانیا تونستن، پس چرا ما نتونیم؟ اپوزیسیون به یک باره تو آلمان شرقی قدرت گرفت. مدام به اریش میلکه رئیس اشتازی گزارش‌های پرتعدادی می‌رسید از اینکه احساسات ضد رژیم به شدت بین مردم عادی و حتی کارمندای دولت در حال پررنگ شدنه. فروپاشی پرده آهنین، موفقیت کاروان ترابی‌ها، اینا ثابت کرده بود که دیگه رژیم آلمان شرقی مثل سابق به اوضاع کنترل نداره. از اون موقع به بعد دیگه سلسله‌ای از تظاهرات‌ها و اعتراضات خیابونی تو شهرهای مختلف آلمان شرقی سر و شکل گرفت. شهر لایپزیگ، دومین شهر بزرگ آلمان شرقی، تقریباً هر دوشنبه شب شاهد تظاهرات‌های ضد رژیم بود. انگار مردم از یک خواب 40 ساله بیدار شدند. مشکل بزرگ هونکر دیگه فقط مهاجرا نبودند. مشکل فقط کسایی نبودند که می‌خواستن آلمان شرقی رو ترک کنند. حالا دیگه مشکل بزرگتر اون کسایی بودند که امیدوار شدند. وقتی سرنوشت لهستانی‌ها و مجارستانی‌ها رو دیدن، امیدوار شدند که بمونن و اوضاع کشور رو تغییر بدن. اینا دیگه اون مردمی نبودن که هونکر میشناخت. جامعه متحول شده بود. هونکر وقتی مطمئن شد مجارستان قید آرمانهای کمونیسم زده، دست به دامن چکسلواکی شد. چکسلواکی کشور سوسیالیستی و همسایه آلمان شرقی بود. ترابی‌ها از خاک این کشور عبور می‌کردن و می‌رفتن مجارستان. مخصوصاً این که می‌دونستن مرز اتریش با مجارستان هم باز شده، دیگه تعداد مهاجرایی که می‌خواستن برن بیشتر هم شده بود. رژیم چکسلواکی زیر فشارهای هونکر مجبور شد مرزش رو با مجارستان مسدود کنه. اینطوری هزاران شهروند آلمان شرقی تو خاک چکسلواکی محبوس شدند. هونکر قبول کرده بود پناهجوها رو به آلمان غربی تحویل بده. میگفت من برای اونایی که میخوان کشور رو ترک کنن یه قطره اشکم نمیریزم. اما درخواستش این بود که این شهروندای فراری اول باید یه بار وارد خاک آلمان شرقی بشن، سلب تابعیت بشن، بعدش هر کجا که خواستن میتونن برن. این کارش در واقع یه اقدام نمایشی بود. می‌خواست پناهجوها رو با قطارهای مهرموم شده وارد کشور کنه، اونا رو تحقیر کنه. اما در عوض خودش تحقیر شد. چه اتفاقی افتاد؟ اکتبر 1989 اولین قطارهای مهاجرین از پراگ وارد آلمان شرقی شد. مامورای اشتازی رفتن سراغشون که پاسپورت‌های آلمان شرقی رو ازشون بگیرن. اما آلمانی‌ها می‌دونید چی کار کردن؟ توی اقدام هماهنگ شده پاسپورت‌ها رو انداختن روی زمین. اینجوری مامورای اشتازی مجبور شدن برای برداشتن پاسپورت‌ها در برابر مردم خم بشن و اینجوری اونا تحقیر شدن. به قول یکی از مهاجرا میگفت اینطوری بهشون فهموندیم که دیگه از اونا نمیترسیم. وقتی قطار مهاجرا رفتن امتداد خط ریل راهن رو نگاه می‌کردی هر دو سمتش پر بود از پاسپورت‌های پاره شده ی آلمان شرقی و اسکناس‌های بی ارزش مارک شرقی. نمایی بود که به وضوح میشد رژیم رو به زوال آلمان شرقی رو تو این نما مشاهده کرد. حکومتی که هونکر ساخته بود دیگه همه مؤلفه های یه رژیم رو به سقوط رو داشت. حتی جمعیت زیادی برای تظاهرات و برای استقبال از مهاجرا تو مسیر راهن جمع شده بودن. پلیس و اشتازی به هیچ عنوان نمیتونست با این جمعیت مقابله کنه. از 7 اکتبر همون سال دیگه بحران پناهجوهای آلمانی یه مقدار فروکش کرده بود. پرده جدیدی از انقلاب مردم آلمان شرقی روی صحنه نمایش رفت. تو این روز میخائیل گورباچوف دبیر کل حزب کمونیست شوروی عازم برلین شرقی شد. برای شرکت تو مراسم 40مین سالگرد تأسیس DDR. جمهوری دموکراتیک آلمان اونقدری زنده موند تا 40مین سالگرد تأسیسش رو هم جشن بگیره. با اینکه اوضاع کشور خیلی متشنج بود، اشتازی تمام تلاشش رو انجام داد، سرکوب‌ها رو قوی‌تر کرد، یه ثبات نسبی تونست برقرار کنه تا یه مراسم آبرومندی بتونن برگزار کنن. با اینکه همه چیز به هم ریخته بود، اما ارتشی‌ها موقع رژه جوری پاشون رو روی زمین می‌کوبیدن که نشون بدن اینجا همه چیز ثبات داره. ولی اجرای این مراسم هم یه تحقیر جدید برای هونکر بود. تو اوج مراسم نوبت به اعضای سازمان جوانان حزب کمونیست رسید که در مقابل حضار رژه برند. درست وقتی که داشتن از مقابل گورباچوف عبور می کردن، به زبون آلمانی این صدا رو زیر لب زمزمه کردند: گوربی به ما کمک کن، گوربی به ما کمک کن. گورباچوف آلمانی بلد نبود. یه سیاستمدار لهستانی که کنارش ایستاده بود بهش گفت متوجه میشه اینا چی میگن؟ دارن میگن گورباچوف به همون کمک کن. این جوونا همشون تو دامن حزب کمونیست بزرگ شدند. باید وفادارترین و فرمانبردارترین قشر جامعه باشند. مثلا قرار گل سرسبد فعالای حزب باشند، اما معنی این حرفشون یعنی پایان. هونکر جلوی مهموناش عملا تحقیر شده بود. مشخص شد دیگه تو این کشور هیچ کس اونو نمیخواد. گورباچوف تو سخنرانیش تو این مراسم بازم همون نطق همیشگی رو به زبون آورد. از جهان در حال تحول گفت و از پایان جنگ سرد صحبت میکرد. همون جمله معروفش رو دوباره تکرار کرد. همون جمله‌ای که به فیدل کاسترو هم گفته بود. زندگی کسایی رو که از تغییر عقب بیفتند مجازات خواهد کرد. این جمله رو خطاب به هونکر گفت. اون زمان هنوز 380 هزار نفر از ارتش شوروی تو خاک آلمان شرقی حضور داشتند. اما گورباچوف به فرماندهانشون گفت به هیچ عنوان حق ندارن تو تعارض بین مردم و رژیم دخالت کنن. خلاصه از روزای بعد از حضور گورباچوف تو آلمان شرقی بازم موج جدیدی از اعتراضات خیابونی آغاز شد. هزاران معترض بدون توجه به خشونت بی‌رحمانه رژیم بازم اومدن تو خیابونا. همون شعار قبلی رو تکرار می‌کردند. گوربی به ما کمک کن. اریش میلکه با مامورای اشتازی جوخه های ضد شورش رو سازماندهی کرده بودند. ماشینای آپاش و سگهای آموزش دیده اومدن تو خیابونا. میلکه سر مامورای پلیس داد میزد، میگفت این خوک ها رو بزنید تا فرمان ببرند. درگیری خیابونی نفسگیر بین مردم و رژیم بالا گرفت. فقط طی 2 روز بیشتر از 1000 نفر تو برلین شرقی دستگیر شدند. بازداشتگاه های اشتازی دیگه جا نداشت. بسیاری از دستگیر شده ها رو میبردند توی جاهای مثل گاراژ زندانی میکردند و به شدت همین بازداشت شده ها رو و حتی زنا رو کتک می زدن. اما بزرگترین رویارویی بین مردم و رژیم تو شهر لایپزیگ اتفاق افتاد. شهری که تا همون موقعش هم مرکز فعالیت های اپوزیسیون تو سراسر آلمان شرقی بود. مردم این شهر حق داشتن که بیشتر از هر جای دیگه از آلمان شرقی معترض باشند. سوء مدیریت مقامات کشور لایپزیگ رو به حال مرگ انداخته بود. آلودگی هوا و آلودگی محیط زیست به کنار، یک گزارش محرمانه که بعدها لو رفت نشون میداد که آب آشامیدنی لایپزیگ 20 تا ماده سمی داره. دانشمندا و خبرنگارای زیادی بودند که سالها اعلام میکردن تو لایپزیگ ابتلا به سرطان، امراض ریوی، بیماری‌های پوستی، اینا به شدت بین مردم رواج پیدا کرده. علتش رو معادن زغال سنگ میدونستن تو اطراف شهر. 2/3 از برق آلمان شرقی سوخت مورد نیازش رو همین زغال سنگ لایپزیگ بود که تامین میکرد. اما این افشاگری ها همشون منجر شد به این که همه فعالین اجتماعی دستگیر بشن. 20% از جمعیت لایپزیگ تو سالهای منتهی به 1989 مهاجرت کردند. خیلی از اماکن و خونه های اطراف شهر متروکه شدند. اینا علاوه بر آلودگی های زیست محیطی چهره کریه و غمزده‌ای به شهر لایپزیگ میداد. حالا تو اکتبر 1989 مردم لایپزیگ مبارزه با رژیم را رها نکرده بودند. بزرگترین تظاهرات تاریخ آلمان شرقی رو تو مسیر انقلابشون رقم زدند. همه چیز برای یه رویارویی بزرگ آماده بود. ارتش آلمان شرقی 2 هفته تمام تو آماده باش کامل قرار داشت. اریش میلکه بدون هماهنگی با هونکر به تمام نیروهای تحت امرش فرمان آماده باش کامل داد. تو متن دستورش اومده بود اوضاع کشور به شدت غیر عادیه. تجمعات غیرقانونی با هدف به هم زدن امنیت کشور در حال گسترشه. همه نیروها باید مسلح و در حال آماده باش کامل باشند تا فوراً برای درهم شکستن تظاهرات وارد عمل بشن. حتی بیمارستانا رو پر می‌کردن از کیسه‌های خون و پلاسمای اضافی که اگه یه وقت یه جنگ شهری تمام عیار اتفاق افتاد بتونن ازش استفاده کنند. همه چیز برای یه سرکوب خونین فراهم بود. به سربازایی که تو پادگانا بودن گلوله و اسلحه جنگی دادند. برای درهم شکستن تظاهرات دستور شلیک داشتن. سربازام از این موضوع ناراضی بودن چون میدونستن بین تظاهرات کننده ها حتما یه تعدادی از نزدیکاشون حضور دارند. اونا باید به اقوامشون یا حتی به اعضای خانواده خودشون شلیک میکردن. 8 اکتبر حدود 17 هزار معترض تو محوطه کلیسای شهر بزرگ لایپزیگ اجتماع کردند. وقتی جمعیت شروع کرد به حرکت مردم زیادی بهشون ملحق شدند، اما هیچ لیدر خاصی برای سازماندهی این جمعیت وجود نداشت. لخ والسای لهستان یا واسلاو هاول چکسلواکی کسی شبیه به اینا تو لایپزیگ وجود نداشت. اما کم کم چهره‌های تاثیرگذار شهر تونستن روی این اتفاقات تاثیر بذارن. کشیش بزرگ لایپزیگ و یکی از هنرمندای مشهور با چند تا از مقامات محلی وارد گفتگو شدند. تونستن وضعیت رو یه مقدار از خشونت روبروشتی که داشت دورش کنند. همون هنرمندی که گفتم اومد توی رادیو صحبت کرد. گفت ما برای گفتگو درباره آینده سوسیالیسم اومدیم. از شما می‌خوایم تا شرایط این گفتگو صلح‌آمیز رو امکان پذیر کنید. رئیس حزب کمونیست تو شهر لایپزیگ مونده بود باید چی کار کنه. از یه طرف دستور سرکوب اعتراض‌ها رو داشت، از یه طرف نمیتونست یه کشتار خیابونی را بندازه. ممکن بود فرمانده‌های ارتش از دستورش سرپیچی کنن. لحظه به لحظه برای پایتخت گزارش میفرستاد، منتظر دستور جدید میشد. اما اوضاع پایتخت هم حسابی به هم ریخته بود. طولی نکشید که صف معترضا تا ایستگاه قطار هم میرسید، جایی که دقیقاً نیروهای عمده ارتش هم همونجا حضور داشتند. جمعیت دیگه تا 500,000 نفر هم تخمینش میزدند. فقط شلیک یه گلوله یا پرتاب یه سنگ کافی بود تا یه کشتار دست جمعی راه بیفته. اما رئیس حزب کمونیست لایپزیگ و رئیس پلیس شهر هر دوشون بدون اطلاع موافقاشون تو برلین به نیروهای نظامی دستور عقب نشینی دادن. بهشون گفتن که به مردم اجازه بدن آروم از کنارشون عبور کنن. گفتن فقط در صورت دفاع از خودشون حق شلیک دارن. این دستوری بود که از برلین هم صادر شد، اما خیلی دیر به لایپزیگ رسید. سران حزب تو برلین شرقی اون موقعی دستور عقب نشینی دادن که مقامات محلی لایپزیگ خودشون این تصمیم رو گرفته بودند. این اتفاق یکی از باشکوه ترین تظاهرات های مسالمت آمیز تاریخ بشریت بود. لایپزیگ 9 اکتبر هیچ وقت فراموش نشد. این تظاهرات ثابت می کرد ماشین سرکوب رژیم عملا از کار افتاده. بسیاری از مقامات محلی لایپزیگ و حتی شهرهای دیگه درخواستشون از سران رژیم این بود که مثل لهستان با اپوزیسیون وارد گفتگو بشن. اوضاع کاملا از کنترل خارج شده بود. بعید نبود این ارتشی که برای مقابله با مردم معترض تشخیص شده بود به یک باره لوله‌های تفنگاشون رو بگیرن سمت کسایی که بهشون دستور میدادند. اما هونکر همچنان قصد عقب نشینی نداشت. میگفت اگه ما یه اینچ عقب نشینی کنیم اون وقت همه چیزو از دست میدیم. تظاهرات لایپزیگ اما کار هونکر رو یکسره کرد. سران حزب کمونیست به این نتیجه رسیدند که برای کنار رفتن هونکر لازم نیست تا زمان مرگش انتظار بکشند. همون بلایی رو باید سرش بیارن که هونکر قبلا سر اولبریخت آورده بود. این بار هم اریش میلکه رئیس اشتازی بازیگر اصلی این توطئه بزرگ بود. اطرافیان هونکر یه عمر چیزی بجز بله قربانگوی محض نبودند. اما بالاخره تصمیم گرفتن حالا که دبیر کل تصمیم به عقب نشینی نداره، بهتر اینه که برای نجات حزب بیان هونکر رو کنار بذارن. دوشنبه 16 اکتبر همه اعضای پیر و دمق کادر رهبری حزب تو محل جلسه شون داشتن فیلم تظاهرات لایپزیگ رو از تلویزیون آلمان غربی تماشا میکردن. حتی وقتی خود هونکر هم این صحنه رو دید به این فکر افتاد که باید یه کاری بکنیم. فردای همون روز وقتی که جلسه سران حزب شروع شد، نخست وزیر بلند شد و گفت رفیق اریش، پیشنهاد میکنم یه موضوع جدید به دستور کار جلسه امروز اضافه کنیم. رها کردن اریش هونکر از بار سنگین وظایفش به عنوان دبیر کل. همه چیز جوری حساب شده بود که هونکر حتی امکان اینو نداشت محافظای شخصیشو صدا بزنه. حسابی جا خورده بود اما ظاهرشو حفظ کرد. در جواب گفت خب باشه، هر کسی نظرشو بیاد اعلام کنه. تک تک سران حزب حتی دوستای نزدیک هونکر شروع کردن به تایید این موضوع که آره هونکر باید برکنار بشه. نوبت به رأی گیری رسید. حتی یه نفرم به نفع هونکر رأی نداد. خود هونکر هم وقتی دید هیچ کی طرفدارش نیست به سبک دراماتیک علیه خودش رأی داد. دستشو به نشونه رأی منفی به خودش بالا برد. یعنی من دیگه خودم هم موافق خودم نیستم. وقتی اون روز هونکر از اتاق جلسه بیرون اومد دیگه هیچ وقت تو ساختمون مرکزی حزب ظاهر نشد. طی 18 سال رهبری حزب حتی تا آخرین لحظات کوچکترین نرمشی تو سیاستاش نشون نداد. همین سرسختیش هم باعث شد دوستای به ظاهر وفادارش علیهش توطئه کنند. میگم عاقبت هونکر چی شد، اما قبلش بریم سراغ جانشین هونکر و ادامه داستان انقلاب مردم آلمان شرقی. دبیر کل جدید حزب جانشین اریش هونکر شخصی بود به نام اگون کرنز. سالها دست راست هونکر بود. تو بسیاری از جنایتاش با شریک بود. تو موقعیت‌های مختلف هونکر و مفاسد رژیم رو ستایش می‌کرد. در واقع یه جورایی ولیعهد رژیم بود. برای مردم فرقی با هونکر نداشت. مردم به شوخی می‌گفتن فرق هونکر با کرنز چیه؟ فرقشون اینه که هونکر یک کیسه صفرا کمتر داره. همین. کنایه از این بود که هیچ فرقی با هم نداره. اولین تظاهرات بزرگ برای اعتراض به جانشینی کرنز تو همون شب اول دبیر کلیش اتفاق افتاد. مردم خواستار این بودن که کرنز استعفا بده. طی یه هفته مجموعاً بیشتر از 1,000,000 نفر تو شهرهای مختلف تظاهرات می‌کردند. اما کرنز سعی می‌کرد یه جورایی ادای یه اصلاح طلب رو در بیاره. مذاکرات سیاسی با آلمان غربی رو آغاز کرد، دستور بازگشایی مرز چکسلواکی رو داد. اتفاقی که باعث شد فقط طی 3 روز 50,000 نفر دیگه هم از آلمان شرقی مهاجرت کنند. کشور به معنای واقعی کلمه داشت مردمش از دست می‌داد. خیلی از مدارس به خاطر کمبود معلم تعطیل می‌شدند. تو بیمارستانا پزشک پیدا نمی‌شد. درصد زیادشون مهاجرت کرده بودند. تا این زمان دولت ائتلافی تو لهستان روی کار اومده بود. تو مجارستان هم حزب کمونیست کارش به انتها رسید. اما کرنز همچنان میگفت دیوار برلین تحت هیچ شرایطی برچیده نخواهد شد. هیچ برنامه‌ای برای دموکراتیزه کردن سیاست کشور نداشت. نه مذاکره با اپوزیسیون و نه برگزاری انتخابات آزاد. اما کرنز به محض دبیر کل شدن متوجه واقعیتی شد که هونکر سالها از همشون مخفی کرده بود. اینکه آلمان شرقی یک کشور کاملا ورشکسته است. 60% زیرساخت‌های صنعتی کشور بلا استفاده بود. بهره‌وری کارخانه‌ها 50% کمتر از آلمان غربی بود و از همه بدتر بدهی‌های خارجی دولت 12 برابر شده بود. به 123 میلیارد مارک می‌رسید و هر سالم 10 میلیارد بهش اضافه می‌شد. دبیر کل جدید وقتی این شرایط رو دید، دست به دامن کرملین شد. روز اول نوامبر رفت به دیدن گورباچوف که وفاداریشو ثابت کنه. با تملق و چاپلوسی فراوان سعی کرد یه وام بزرگ از روس‌ها بگیره. بهشون گفت کشور ما یه بحران اقتصادی رو داره میگذرونه. جمهوری دموکراتیک آلمان به یک معنا فرزند اتحاد شورویه. هر پدری باید در حق فرزندان خودش پدری کنه. به گورباچوف گفتش اگه یه تظاهرات بزرگ تو ابعاد تظاهرات لایپزیگ تو برلین شرقی هم اتفاق بیفته، کار ما دیگه تمومه. گورباچوف همه صحبت‌های کرنز رو باجگیری سیاسی تعبیرش کرد. گفت مسائل مربوط به کشورتون رو خودتون باید حل کنید. هیچ حسابی روی کمک شوروی باز نکنید. تمام تلاش‌های اگون کرنز از همون روز اول به قدرت رسیدنش فقط 46 روز تونست به عمر دیوار اضافه کنه. اون وقتی که برگشت به برلین کار رژیم رو تموم شده دید. خیابون‌های شهرهای بزرگ حتی یه روز هم از اعتراض‌های خیابونی خالی نمی‌شد. مردم دیگه حتی خواستار گفتگو با رژیم هم نبودن. تنها خواستشون فروپاشی دیوار برلین بود و اتحاد دو آلمان. تجمع 700,000 نفری میدون الکساندر پلانس از همه‌شون مهمتر بود. شعار همه تظاهرات کننده‌ها تو میدون اصلی پایتخت فقط یه چیز بود: پایان DDR و اتحاد دو آلمان. مقامات بلندپایه کشور یا تو ویلاهاشون مخفی شده بودن یا حتی به فکر فرار بودن. اریش میلکه خودش یه روزی مدافع سرسخت سرکوب با خشونت بود، اما حالا تو هفته اول نوامبر دنبال یه راهی بود که بتونه خودشو نجات بده. مردم ساختمان‌های مربوط به اشتازی رو محاصره کرده بودند. میلکه دستور داده بود مامورای اشتازی تمام اسناد محرمانه رو تا جایی که میتونن از بین ببرن. روز 7 نوامبر همه اعضای کادر رهبری حزب شورای وزیران به جز خود کرنز استعفا دادن. دیگه هیچ چی نمیتونست مردم رو آروم کنه. حتی قانون مسافرتی جدید. تو این قانون که کرنز تصویبش کرده بود، مردم میتونستن 30 روز در سال به غرب مسافرت کنن. اما مردم تو شعاراش میگفتن دور دنیا تو 30 روز، اما با کدوم پول؟ معلوم شد که دیگه مهاجرت به غرب هم مسئله اصلی نیست برای مردم. خلاصه گذشت و بالاخره روز بزرگ 9 نوامبر از راه رسید. اوضاع کشور بحران زده بود، اما هیچ نشونه‌ای وجود نداشت از اینکه امروز میتونه یه روز سرنوشت ساز باشه. تو مسیر انقلاب آلمان شرقی هیچ کدوم از کارخونه‌ها و حتی واحدهای صنعتی یه روز هم تعطیل نشدن. یعنی دقیقاً برعکس لهستان که اصلا انقلابش با اعتصاب کارگرا شروع شده بود. 9 نوامبر هم مثل روزهای دیگه اوضاع کشور بحران زده، اما توی حد معمولش ادامه داشت. شاید حتی خوشبین‌ترین معترض خیابونی هم تو برلین فکرشو نمی‌کرد دقیقاً همین امروز دیوار برچیده میشه. دیوار برلین قرار نبود به این شکل و حداقل به این زودیا عمرش به پایان برسه. برچیده شدنش تو 9 نوامبر حاصل فاحش‌ترین اشتباه اداری تاریخ بشریت بود. ساعت 6 بعد از ظهر همین روز سخنگوی دولت تو کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد تا در مورد قوانین جدید مسافرتی صحبت کنه. لابلای صحبتش گفت با اجرای این قانون جدید هر شهروند جمهوری دموکراتیک آلمان میتونه با عبور از گذرگاه‌های مرزی کشور رو ترک کنه. مردم و خبرنگارا چیزی رو که با گوشاشون شنیده بودن نمیتونستن باور کنن. هر شهروند آلمان شرقی میتونه کشور رو ترک کنه بدون مجوز؟ مگه میشه؟ سخنگوی دولت چند شب پشت سر هم نخوابیده بود. هوش و حواس درست حسابی نداشت. جمله ای رو که گفت اصلا اون جمله ای نبود که تو متن آماده شده براش نوشته بودند. اصلا قرار بود یه چیز دیگه بگه. اما اشتباه بزرگ و چند ثانیه بعدش مرتکب شد. یه خبرنگار آمریکایی از NBC اومده بود تو کنفرانس، یه سوال خیلی مهم ازش پرسید. به خاطر این سوالش شهرت جهانی پیدا کرد. سوالی که معروف شد به پرسش حیاتی. پرسید این قانون جدید از چه زمانی قابلیت اجرایی داره؟ سخنگوی دولت حتی جواب این سوالم نمیدونست. تو متنش نوشته بود از روز بعد، یعنی 10 نوامبر. ولی خوشبختانه این جمله رو ندید. کاغذاشو بالا پایین کرد، بعد از یه مکس کوتاه گفتش که تا جایی که من اطلاع دارم این قانون بدون هیچ تأخیری و از همین امروز قابلیت اجرا داره. اونقدر این اشتباه اداری مضحک و مبتدیانه بود که حتی خیلی بعدش ادعا کردن یه توطئه‌ای در کار بوده. گفتن سیبیل سخنگوی دولت و سازمان سیا چرب کرده یا آلمان غربی پشت قضیه بوده. برای هیچ کس قابل باور نبود که فروپاشی دیوار برلین حاصل یه همچین اشتباهی باشه، ولی واقعا همین بود. خلاصه بلافاصله بعد از کنفرانس مطبوعاتی تمام آژانس‌های خبری سراسر دنیا این خبر مهم رو منتشر کردند. خبر یه خطی قبل از اینکه معلوم بشه اشتباه بوده کل دنیا رو پر کرد. جمهوری دموکراتیک آلمان مرزاشو باز کرده. هنوز اخبار به انتها نرسیده بود که مردم آلمان شرقی گروه گروه خودشونو به دیوار می‌رسوندن. رفتن اونجا حقی رو مطالبه کنن که سخنگوی دولت میگفت این حقو دارن. البته کسایی که رفته بودن کنار دیوار همشون تو فکر مهاجرت نبودن. خیلیاشون رفته بودن که فقط باز شدن مرزها رو ببینن. میخواستن مطمئن بشن که آزاد شدن. نگهبانای مرزی وقتی که هجوم گسترده مردم رو دیدن دستپاچه شدن. دیوار برلین 6 تا گذرگاه مرزی داشت که هر 6 تاش به تصرف مردم در اومد. فرماندهان این 6 تا گذرگاه مدام با رؤسای خودشون تماس میگرفتن که کسب تکلیف کنن. کرنز وقتی از اوضاع با خبر شد که هیچ کاری نمیشد انجام داد. هیچ راهی برای برگردوندن این همه آدم از دیوار برلین نبود. از اون ور جمعیت زیادی از آلمان غربی کنار دیوار بودند. منتظر بودن مرزها بازگشایی بشه. سربازای ارتش آمریکا هم پشت دیوار آماده بودند. حتی یه عده از دیوار بالا میرفتند. لحظه‌ای که به عنوان نمادی از اتحاد دو آلمان ثبت میشد همین لحظه بود. مردمان آلمان شرقی و غربی بالای دیوار همدیگر رو تو آغوش می‌گرفتن و حتی می‌رقصیدن. یه عده هم با پتک و چکش و هر چی که دستشون بود به صورت نمادین یه مقدار از دیوار رو تخریبش کردن. جرثقیل‌های آلمان غربی برای تخریب کامل دیوار آماده بودن. تمام 6 تا گذرگاه مرزی زیر فشار جمعیت یکی یکی تسلیم شدن. فرمانده‌ها به افرادشون دستور دادن که کنار بایستن و عبور آزادانه مردم فقط نظاره‌گر باشن. تو همین یه روز قبلش اگه کسی نزدیک دیوار میشد با گلوله جوابشو میدادند. اما شب 9 نوامبر با هر تاریخ دیگه ای تفاوت داشت. ساعت دیگه تقریبا از 12 گذشته بود. هموطنای آلمانی از هر دو سمت دیوار تو هر 6 تا گذرگاه عبور کردن و همدیگر رو تو آغوش گرفتن. هیچ کلمه ای توانایی توصیف این لحظه رو نداشت. این بزرگترین جشن خیابونی تاریخ جهان بود. میلیون ها آلمانی بالاخره به آرزوی دیرینشون رسیدند. آرزویی که 40 سال محبوس شده بود. گرانبهاترین مایملک شوروی به تصرف مردم در اومد. این چیزی نبود جز همون تحقق رویای آزادی.
تو مسیری که 20 میلیون کشته دادیم، حالا یه شبه بگیم که از همه اون آرمان ها دست کشیدیم و این نفرت انگیزترین وجه سیستم بود. ما عملا تو سرکوب خودمون مشارکت داشتیم. زندگی کسایی رو که از تغییر عقب بیفتن مجازات خواهد کرد.
از فروپاشی دیوار برلین تا پایان DDR دیگه فاصله زیادی نمونده بود. بعد از فروپاشی دیوار دیگه همه دنیا سقوط آلمان شرقی رو یه اتفاق حتمی میدونستند. سرنوشت این کشور به شکل عجیبی با این دیوار گره خورده بود. صدر اعظم آلمان غربی سریعاً با آمریکا و انگلیس وارد مذاکره شد که مقدمات ملحق شدن آلمان شرقی رو به جمهوری دموکراتیک آلمان فراهم کنه. تو سمت شرق اشتازی منحل شد، کرنز استعفا داد، قانون اساسی اصلاح شد و به 40 سال حاکمیت حزب کمونیست پایان داد و اولین انتخابات دموکراتیک تو آغاز 1990 برگزار شد. گورباچوف و جورج بوش یه اجلاس مهم برگزار کردن به نام اجلاس مالت. تو همین اجلاس بود که پایان جنگ سرد رسما اعلام شد. گورباچوف هم قبول کرد ادغام دو آلمان تحت نظارت‌های بین‌المللی انجام بشه و تمام ارتش شوروی و تأسیسات نظامیشون از خاک این کشور به مرور خارج بشه. نهایتاً 3 اکتبر 1990، کمتر از یک سال بعد از فروپاشی دیوار برلین، جمهوری دموکراتیک آلمان هم از صحنه روزگار محو شد. این پیروزی یک انقلاب مردمی و مسالمت‌آمیز بود. در حالی اتفاق افتاد که اریش هونکر، اریش میلکه، اگون کرنز و صدها جنایتکار دیگه هنوز داشتن نفس میکشیدن. کرنز یه ماه بعد از فروپاشی دیوار استعفا داد. توسط دادگاه محاکمه شد، به 6 سال حبس محکومش کردند. سالهای زندانی رو مشغول ظرف شستن تو آشپزخونه زندان بود. تا همین امروز هم هنوز زنده است، ساکن آلمانه و مثل یک انسان فراموش شده زندگی معمولی خودشو داره. اریش هونکر اما بعد از فروپاشی دیوار از آلمان فرار کرد، رفت مسکو. وقتی گورباچوف سقوط کرد، روسیه اونو تحویلش داد به دولت آلمان. تا سال 1993 محاکمش تو آلمان طول کشید. بعد از 2 ماه حبس به خاطر کهولت سن و این چیزا دادگاهش متوقف شد. برای درمان سرطانش رفت به شیلی اما فقط چند ماه دووم آورد. می 1994 تو سن 82 سالگی از دنیا رفت. تا آخرین لحظات عمرش هم هیچ وقت ابراز پشیمونی نمی کرد. می گفت که هیچ وقت تو عمرش از اهدافی که داشته مردد نشده بود. و اما اریش میلکه، مرد مخوف DDR، کسی که اریش هونکر حتی با حمایت‌های اون سر کار اومده بود و با توطئه‌های خودش هم کنار رفت، بیشتر از هر کس دیگه تو آلمان شرقی تو منصبش باقی موند و اشتازی رو مثل یه ملک شخصی اونجور که خودش می‌خواست اداره می‌کرد. قدرت پشت پرده آلمان شرقی بود در واقع. موقع فرار از کشور توسط انقلابیون شناسایی شد و دستگیر شد تا میخورد مردم زدنش. دادگاهیش کردن به جرم فساد مالی، سوء استفاده از قدرت، تلاش برای انحراف از مسیر عدالت، دستور برای شلیک به مردم بیدفاع و یه لیست بلند و بالایی از جرایم دیگه به 6 سال حبس محکوم شد. وقتی که حکمش تو دادگاه داشت قرائت میشد به شدت گریه میکرد. قاضی دادگاه گفت این صحنه به یاد موندنی به عنوان عاقبت یکی از مخوفترین دیکتاتورهای قرن 20 تو تاریخ بشریت ثبت خواهد شد. فروپاشی دیوار برلین و انحلال آلمان شرقی بدون شک یکی از مهمترین اتفاقات سیاسی قرن 20 بود. درس‌های بزرگی برای آموختن داشت. مردمی که به شدت سرکوب می‌شدند اما با دست خالی تو خیابونا حاضر شدند برای کسب آزادیشون جنگیدند و یه انقلاب باشکوه و مسالمت‌آمیز رو به نمایش گذاشتند. کسایی که پای دیوار کشته شدن، کسایی که اشتازی تا 40 سال زندگیاشون رو نابود کرد، کسایی که سالها تو ترس و خفقان زندگی میکردند، اینا همه بهای سنگینی بود که برای پیمودن مسیر آزادی متحمل شدند. امروز دیگه همه این مردم با افتخار میتونن سرشون رو بالا بگیرن و فریاد بزنن آلمان متحد سرزمین پدری ماست. اپیزود 35 و دومین اپیزود از سریال 3 قسمتی پایان تاریخ اینجا به اتمام رسید. قسمت بعدی این سریال ماه آینده منتشر میشه، در مورد چکسلواکی. رفرنس های این اپیزود معرفی میکنم. کتاب انقلاب های 1989 و سقوط امپراتوری شوروی در اروپا نوشته ویکتور سباستیان، کتاب قرن دیکتاتورها نوشته اولیویر گز و کتاب ما مردم نوشته گارتن اش. ممنون از این که این اپیزود رو تا انتها گوش دادی. تشکر ویژه دارم از سروم اطلاعات اسپانسر این اپیزود و از همه کسایی که تو این چند ماه اخیر ما رو با حمایتاشون چرمنده خودشون کردن. قطعا حمایت‌های مالی شما به هر مقداری که باشه تأثیر مهمی داره تو ادامه مسیر این پادکست. آرزوی بهترین‌ها رو دارم براتون، به امید روزهای روشن.